بیتوته در منا خودش مهمه. خب یعنی ماندن در منا اصلا و بودن در منا مهمه. همه این اعمال برای این است که شما به یک طواف زیارت برسید. این ایام معدودات درسته یک سری داری قربانی میکنی، داری سنگ میزنی، ولی همه اونا هم یاد خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانم، مشتریان پادکست محفل. ایام حجیم، با هم دیگه یه حج خوب ابراهیمی رو قرار بریم ببینیم که چه میگذره. خب رسیدیم به همون اعمال عمره تمتع که اعمال رو گفتیم تا رسیدیم به سعی. سعی یکی از مهمترین کارهای عمره تمتعه. عرض کردیم که این جریان حضرت ابراهیم، حضرت هاجر، حضرت اسماعیل و جوشیدن زمزم عملا باعث این شد که این منطقه آبادانی به خودش ببینه. وقتی آبادانی دید، پرنده ها آمدن، کاروان ها آمدن. و اینی که ما در جلسه قبل عرض کردیم که یجبا الیه ثمرات و کل شی، اینجا ورز و اهلهو من ثمرات، از ثمرات بهرمند بشن، حتی ثمرات که از جاهای دیگه هست به اینجا بیاد بهرمند بشن، رزقن من لدنا، یه رزقی از جانب ما، اینا رزقای من لدنه، رزقای لدنیه. ممکنه بر اساس تلاش خود شخص نباشه، مساویه با تلاش خود شخص نباشه، رزقن ملدون کاری داره میکنه، داره این تنابای این بالونو میبره، ولی این بالون یهوی میکنه میره هوا. خب اینا میگن رزقای لدنی، داره میره هوا، او کاری نکرده، فقط تنابا رو بریده، ولی اینا رزقای لدنیه. تو این منطقه، منطقه رزق لدنیه. کار میکنید، سجده میکنید، ذکر میگید، نماز میخونید، طواف میکنید، همه این کارا رو میکنید، ولی عزیزان تو این منطقه، منطقه‌ای که رزق ملت الناست، یجبا الیه ثمرات و کل شی، ثمرات هر چیزی به اون سمت سرازیر میشه و جبایت میشود و جمع میشود. اونجا اینجوری بود که با این بحث آب زمزم به حسب ظاهر یک ثمراتی اینجا جمع شد، کاروانیان جمع شدن و اینجا شد شهر مکه، شد شهر. ولی فقط ثمرات و رزقی که اینجا هست رزق مادی و زمزم نیست، آب نیست، گرچه آب زمزم فوق آب، فراتر از آب، آبیه که هر چی بخوای با هر نیتی این آب زمزم رو بخوری خدا همونو بهت عطا میکنه. این است که شما به این وسیله این هفت مسیر و هفت بار سعی بین صفا و مروه رو وقتی انجام دادید کارتان تمام میشود و میماند یک عمل، و اون عمل تقصیر. تقصیر یعنی چی؟ یعنی ناخون کوتاه کردن یا مو کوتاه کردن. مو و ناخون رو یه مقداری کوتاه میکنن، وقتی میرسن دم کوه مروه همونجا یه بخشی از ناخوناشون، موهاشون رو میگیرن، اینجوری دیگه از حالت احرام خارج میشن. این تقصیر هم در خود آیات قرآن کلمش آمده، به معنی کوتاه کردن دیگه، تقصیر کردن. محلقین رؤوسکم و مقصرین در سوره مبارکه فتح است. حلق به معنای تراشیدن، تقصیر کردن به معنای بخشی از ناخون و بخشی از مو رو گرفتنه، که حلق رو آقایون کلا انجام میدن و اونم در خود اصل اعمال حج تمتع. تقصیر رو خانوما انجام میدن در این اعمال عمره تمتع، و در حج تمتع اونها تقصیر انجام میدن، حلق انجام نمیدن، سر تراشیدن مخصوص آقایان.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
خب به این وسیله اعمال عمره تمتع تمام میشه. برای اینکه بریم سراغ اعمال حج تمتع یه نکته ای رو من عرض بکنم. ببینید ما بنامون اساساً بر این نبوده که ما مناسک بگوییم، ما بنامون بود که بر حج رو از روی قرآن تبیین میکنیم، ولی از اونجایی که یه سری حاجیانی هستن این پادکست ها رو گوش میدن یا یه سری علاقمندانی دوست دارن بدونن اعمال حج به چه مدلی انجام میشه، ما یک مقداری وارد ترتیب اعمال هم شدیم. یعنی ببینید ما الان چه کار کردیم، اومدیم عمره تمتع رو توضیح دادیم، گفتیم یه میقاتی هست، میرید اونجا احرام میبندن، بعد از احرام طواف، بعدش رکعتین طواف، بعدش سعی، بعدش تقصیره. ببینید یه دقیقه این میشه عمره تمتع. و اما دیگه ما یواش یواش بر اساس اعمال هم حرکت میکنیم، یعنی به ترتیب اعمال مطلب رو خدمتون عرض میکنیم. من در همین فرصت اول یه شماتیک اعمال تمتع رو انجام بدم، بهتون بگم چه جوری این اعمال، و بعد شروع بکنیم بریم رو اسرارش و آیاتی که آیات قرآن هست. اعمال تمتع در حقیقت از شب نهم شما باید احرام ببندید. از کجا؟ از نهم هم که میگم منظور نهم ذوالحجه است. از کجا احرام ببندید؟ از خود شهر مکه. حالا بعدن خواهیم گفت این احرام در درون حرمه، خارج از حرم نیست، مثل میقات ها نیست. این احرام از درون حرم بسته میشه، احرام میبندید و عصر روز هشتم آماده میشید، حرکت میکنید به سمت صحرای عرفات. در عرفات یه وقوف دارید، وقوف عرفات از ظهر روز عرفه تا غروب روز عرفه، این مقدار میگن وقوف در عرفات. یه اسرار فراوانی داره که انشالله یه گوشه ایش رو از روی آیات قرآن انشالله خدمتون عرض کنم. بعد از اینی که عرفات تموم شد، وقوف در عرفات تموم شد، حرکت میکنید به سمت مشعر الحرام، وقوف در مشعر. وقوف در مشعر خوشا زودتر از اذان صبح میرسید به مشعر، اما اون تیکهی که واجب وقوف داره اذان صبح روز دهم تا طلوع آفتاب روز دهم، همین یک ساعت و نیم شما وقوف در مشعر دارید. البته این وقوف اختیاریه، خانوما چون که نمیتونن اونجا بمونن الان یه وقوف اضطراری دارن که حالا اونا یه جریان دیگه است، ولی به صورت وقوف اختیاری همون اذان صبح تا طلوع آفتاب. خب طلوع آفتاب انجام شد، تمام شد، شما مشعرتون تمام میشه و میرید حرکت میکنید به سمت منا. منا یک جایی چسبیده به مکه تقریبا، یعنی تقریبا این دوتا چسبیدن به هم دیگه. تابلوهایی داره که این ابتدای منا، اون انتهای منا. حرکت میکنید به سمت منا، تا حرکت میکنید تا میرسید به منا، اعمال منا یعنی اعمال روز عید قربان، روز ده ذوالحجه، اولین کاری که میکنید میرید جمره عقبا رو سنگ میزنید. این یعنی چی آقا؟ ببینید سه تا جمره دارید اونجا که قبلا ستونای 60 70 سانتی بوده، الان یه دیوارای 25 متریه، یعنی راحت میشه سنگ زد. قبلا مشکل بوده، الان راحت تر سنگ میزنن. اون هفت تا سنگایی که قرار بزنید، یکی جمره اوله یا جمره اولا، یکی جمره وسطا، یکی جمره عقبا که اون آخریه دیگه، انتهای مناه. شما باید برید اون بت بزرگه رو، بت بزرگه همون جمره عقبا. حالا تو جمرات میگم چرا این سه تا جمره یعنی چی. میرید اونجا سنگتون رو میزنید، میایید قربانیتون رو میکشید. حالا قربانیتون رو میکشید چون که الان دیگه شما قربانی رو اصلا نمیبینید، یه در حقیقت علامت میدن به کسی که در اون قربانگاه قرار گرفته و داره قربانی رو ذبح میکنه، میگن که آقای فلانی، خانم فلانی سنگش رو زد. وقتی میگن سنگش زد، اونجا به نیت او در حقیقت قربانی انجام میشه، و وقتی قربانی انجام میشه میاد سراغ حلق، حلق یا تقصیر، حلق برای آقایون، تقصیر برای خانوم ها، انجام میشه و سرشو میتراشه و اینجوری از محرمات احرام خارج میشه و از احرام خارج میشه. البته یه سری از محرمات احرام کماکان باقی مونه، اونا جزء مناسکه دیگه، حالا انشالله کسایی که رفتن بهشون اینو میگن. از این به بعد دو مدل داره. حالا من یه مدل رسمیشو میگم، یه مدل در حقیقت با فقه ما مطابق هم یه مدل دیگه هم داره. خب الان ما چیکار بکنیم؟ الان دیگه تقصیرمون هم کردیم، حلقمون هم کردیم، تمام شده، از احرام هم خارج شدیم، چیکار بکنیم الان؟ ببینید الان دو تا بیتوته شما باید بکنید، دو تا بیتوته در منا، یعنی باید در سرزمین منا از در حقیقت غروب آفتاب تا در حقیقت فردا صبحش اینو بیتوته بکنید. خب بیتوته میکنید، صبح 11 میرید 3 تا سنگ میزنید، یعنی 3 تا 7 تا سنگو میزنید، یعنی میرید جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبا، سنگا رو میزنید، باز دور برمیگردید. چیکار میکنید؟ ببینید خیلی باید کار بکنید، ذکر بگید، نماز بخونید، چه بخونید، اما من بخشای واجبشو میگم. چیکار میکنید؟ منتظر میشید برای بیتوته شب 12. شب 12 هم بیتوته میکنید، صبحش بلند میشید، دقیقاً میرید باز دوباره 3 تا سنگ میزنید، جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبا، سنگاتونو میزنید و بعدش ظهر روز 12 شما از منا خارج میشید. یعنی نماز ظهر رو که میخونید دیگه از منا خارج، به محض اینکه اذان ظهر گفته میشه دیگه عمل شما در منا و بیتوته شما در منا اساسا تمامه. خب شما وقتی که این بیتوته رو انجام دادید، تمام شدید، میرید سراغ شهر مکه و اعمال انتهایی. اعمال انتهایی چیه؟ ایناست. یکی میرید طواف میکنید و بعد دو رکعت طواف میخونید، بعد سعی میکنید و بعدش طواف النساء رو انجام میدید و بعدش دو رکعت طواف النساء رو باز دوباره انجام میدید و دیگه تمام اعمال حج در این نقطه به پایان میرسه. این مدل در حقیقت رسمیشه که به این صورت انجام میدن. برابر فقه ما یه کار دیگه میشه کرد، البته بنده پیشنهاد نمی کنم، چون که اون چیزی که مهمه بیتوته در منا خودش مهمه. کسی فکر نکنه داره زرنگی میکنه. خب این احساس زرنگی احساس خوبی نیست در حج. بیاد بعدش هم پوزشو بده که من رفتم طوافمو انجام دادم، این کارامو انجام دادم، هنوز شما انجام ندادید. بیتوته در منا خودش مهمه. خب یعنی ماندن در منا اصلا و بودن در منا مهمه. این فواصل رو عزیزان هتل نرن، این فواصل رو نرن این طرف اون طرف، این فواصل فواصلی است که خوب انسان در خود منا حضور داشته باشه. این سرزمین سرزمین آرزو هاست، سرزمین مناست، سرزمین آرزوه. اون مدلش هم اینجوریه که وقتی که در روز عید در حقیقت حلقشونو کردن و از احرام خارج شدن، از محرمات احرام خارج شدن، اینا بلند میشن میرن سمت مکه، چون یه گفتم منا نزدیک مکه است، میرن کارهای مکهشون انجام میدن، یعنی طواف و رکعتین طواف و سعی و طواف النساء و رکعتین طواف النساء رو انجام میدن، برمیگردن به سمت منا باز دوره که بیتوته دقیقاً شب 11 رو در منا باشن. پیشنهاد نمیشود خیلی، چون که خود بودن در منا مهمه و اینی که خب حالا آدم این کارا رو بعدن هم میتونه انجام بده دیگه. حالا اگرم کسی انجام داد داد، میخوام بگم اینم یه مدل اینجوری شو برابر با فقه ما، شیعیان این کار رو میتونن بکنن. خب این میشه صورت ظاهری اعمال حج تمتع. میخوام یه دور دیگه بگم برای اینکه یادتون نره، یه دور تند تندش اینجوری میشه، رو دور تند این میشه که احرام میبندید، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، حرکت به سمت منا، زدن جمره عقبا، قربانی، حلق و بعدش در حقیقت میرید بیتوته در منا، باز داره فرداش 3 تا سنگ، بیتوته در منا شب 12 فردا باز داره 3 تا سنگ و خارج میشید، ظهر روز 12 خارج میشید و بعدش تشریف میبرید مکه، اعمال مکه اون 7 شوط حج رو انجام میدید، رکعتین انجام میدید، سعی رو انجام میدید، طواف النساء رو انجام میدید، رکعتین طواف النساء انجام میدید، اینجوری حج به پایان میرسه دیگه. خداحافظ دیگه. اینجاست که میگن حاجی حاجی مکه. این حاجی حاجی مکه، این بخش مکه و طوافی که همه این اعمال برای این است که شما به یک طواف زیارت برسید و زیارت بکنید، ملاقات بکنید خدا رو، ملاقات بکنید امام زمان رو، صاحب خانه رو و دستورات رو بگیرید، همه این اعمال، تمام این اتفاقات رفته رفته برای این است که شما به اینجا برسید. یه نکته ای رو من اینجا باز مقدماتی عرض بکنم که بعداً وارد اعمال بشیم، و اون است که عزیزان شما اگر نگاه بکنید اعمال حج رو و مستحبات حج رو نگاه بکنید، پر از اذکاره. ذکر زیاد داره. حالا من آیات قرآن هم به شما خواهم گفت، پر از عنوان ذکره، یعنی هی یاد خدا یاد خدا یاد خدا یاد خدا، حتی براش اذکاری گفته شده که اینجوری شما خدا رو یاد بکنید. خب این اذکاری که قرار بگیم، بعضیا گاهی اوقات اشکال میکنن، میگن اینو مثلا سندش اینجوریه سندش اونجوریه. من میخوام به شما عرض بکنم، ببینید به این بحثا توجه نکنید. ما یک قاعده ای داریم در فقه ما به نام قاعده تسامح در ادله سنن. در ادله مستحبات یک تسامحی وجود داره، یه اخباری هست بهش میگن اخبار منبلغ، اخبار متواتر و مستفیضی است این خودش، و اون این است که اگر یک چیزی از رسول خدا از ائمه خدا نقل شد و به شما رسید که فلان کار رو بکنید فلان ثواب رو داره و و و همه اینها، شما اون کار رو بکنید، ولو اینی که اون در حقیقت پیغمبر اینو نفرموده باشند. ولی شما از کجا میدونید؟ نمیدونید که، شما که سندشناس نیستید، شما این کارا نیستید که. شما باید چه کار بکنید؟ شما باید به این کارها عمل بکنید، الکی هم بد به دلتون راه ندید. اینی که یک چیزی توجه ها رو به سمت خودش جلب بکنه، این خودش محل توجه میشه توسط خدا. همین اینی که این داره این کار رو انجام میده چون پیغمبر گفته، چون فکر میکنه پیغمبر گفته، چون اینو فکر میکنه، این در حقیقت خود این کار مورد توجه خدا قرار میگیره. بعضی هم میخوان بگن که آقا جمکران سندش اینجوری یا اونجوری یا اینجوریه. آقا جمکران سندش هر جوری که هست، جایی که تمام قلوب شیعیان متوجه میشه برای دیدار امام زمان، برای ارتباط با امام زمان، اونجا قلب امام زمان و حضور امام زمان هم به اونجا متوجه میشه. این بی خود نیست، این همه بارگاه، این همه کسایی که به تشرفاتی در به محضر امام زمان در جمع کردن رسیدن، اینها نکات دقیقت قابل ملاحظه این بحث. اما یه نکته باز عرض بکنم، این نکته در اعمال حج بسیار مؤثر، و اون چی؟ و اون ذکر. بذارید من یه مقداری براتون آیاتی بخونم، ببینید چقدر آیات در زمینه بحث حج به ذکر توجه کرده. البته ذکر مذکور میخواد، یعنی چی؟ یعنی یاد، یاد یه چیزیه دیگه، شما باید یاد یه چیزی باشید. و یعنی اگه کسی یاد زار و زندگی و کار و کسب و برنامهش و مدرسهش و حوزهش و این چیزا باشه، عملا ذکر الهی نمیگه، این داره ذکر اونها رو میکنه. چون که ذکر یعنی یاد. بله این ذکری که با تسبیح میگید هم مهمه، اما حواستون باشه ذکر اصلش مذکوره. یعنی دارید یاد چی میکنید الان؟ شما یاد کارکاسبیتونه، یاد زن و بچه تونه، یاد چید؟ یا یاد خدایید، یاد امام زمانید. این آیات رو نگاه بکنید، ببینید چقدر بحث ذکر، بحث استغفاره. در آیات 198 بقره به بعد، وقتی میخواد بگه از عرفات، شما وقتی میخواید بیایید بیرون به سمت مشعر، میگه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، یاد خدا بکنید، یاد گناهاتون بکنید، یاد این بکنید که خدا منو نجات داد. بعد ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله، استغفار بکنید. بعدش اصلا مناسک تموم شد. حالا شوخیش میگفت نون تموم شد، چرا صفو به هم میزنی؟ خب فاذا قضیتم مناسککم، مناسکتون تموم شد، فذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. این مناسک در منا تمام شد، منتها فذكروا الله كذكر، باز یاد خدا، یاد شدید خدا باید اینجوری بکنی. باز دوباره میاد آیات پایینترش، وذكروا الله في ايام معدودات، یاد خدا بکنید در این ایام معدودات. این ایام معدودات درسته یک سری دارید قربانی میکنید، دارید سنگ میزنید، ولی همه اونا هم یاد خداست. یاد خدا باید در این موج بزنه، یاد امام زمان باید موج بزنه. حالا در قسمت بعد خواهم گفت، شما ممکنه بگید حاج آقا ما رو گیج نکنه، میگه خدا امام زمان، بالاخره خدا یا امام زمان؟ حالا بهتون خواهم گفت. ببینید در آیات سوره مبارکه حج باز داره لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، برای اینکه شاهد بر منافعشون باشن، اومدن پیش تو امام تا شاهد در منافع خودشون باشن، چه منافع مادی و مهمتر منافع معنوی، و مهمتر از منافع معنوی منافع حاکمیتی، منافعی که به امامت امام رفت داره. لیشهد و منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و در ایام معلوم اینها خدا رو یاد بکنن. ببینید همش یاد خدا، یاد خدا، چیزی که در حج باید موج بزنه یاد خداست. عزیزان حاجیان، هی نشینید با هم دیگه بحثای بی معنی بکنید، بحثای بکنید که دلار چنده، دلار رفت بالا اومد پایین، از این حرفا نزنید، اینا یاد خدا نیست. این اوقات رو که گفتن میدونی کجایی، ونظر عین انت، نگاه کن کجایی، اینا رو مشغول بشید به یاد خدا. قرآن بخونید، سجده برید، سوره توحید بخونید. و تو این یادهای خدا، من عرض کردم اینجا خانه توحید، هر چی به سبحان و توحید و تحلیل و تکبیر ارتباط پیدا بکنه، این اون یاد خدای مرتبط با اینجاست. این مثل میمونه شما سر کلاس ریاضی میگن آقا درس بخون، درس خون یعنی ریاضی بخون. سر کلاس علوم که میگن درس خون یعنی چی؟ یعنی علوم بخون. زمین شناسی یعنی زمین شناسی بخون. اینجا خانه توحیده، لذا اسماء و اذکار و همه این چیزا باید بوی توحید بده، بوی به سمت بالا بده. یعنی چی؟ یعنی سبحان باشه، یعنی تسبیح باشه، تحلیل باشه، تکبیر باشه، لا اله الا الله باشه، سوره توحید باشه، از این جنس چیزا باشه، ولایت باشه که ولایت بعد عملی توحیده. این چیزها اگه باشه، اینها متناسب با این منطقه است. این لباسیه که لباس پلوخوری اینجاست. شما ببینید یه لباس رو پوشید برای ورزشگاه، اون لباس ورزشیه، برای مهمانی یه لباس خاص خودشون پوشید. این اذکار، این اعمال، اینها لباس پلوخوری های اذکار پلوخوری بحث حج و بحث این خانه توحیده. انشالله حجتون مقبول یا علی خداوند.